سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. تام وست نماینده خاصی ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان میگوید که محروم نگه داشتن دختران از حق اساسی آنها برای آموزش از سوی طالبان افغانستان را عقب نگه می‌دارد. آقای وست دیروز در سلسله از توییت‌ها همچنان گفته که در صحبت با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مورد نیاز فوری دیالوگ ملی بین افغان‌ها در مورد آینده این کشور بحث کرده. دفتر حامد کرزی نیز در اعلامیه شام گذشته گفت که در این صحبت تلفنی در مورد وضعیت جاری افغانستان، تأمین صلح و ثبات پایدار در این کشور و نیاز برای مذاکرات بین افغان‌ها بحث شده است. بر اساس اعلامیه، آقای کرزی بار دیگر روی بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان تاکید کرده است. بیش از 400 روز می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب در افغانستان محروم شدند و با وصف درخواست های مکرر طالبان این مکاتب را بسته نگه داشتند. برنامه غذایی جهان یا WFP می گوید که با حدود 2000 خانواده در ولایت بلخ مواد غذایی کمک کردند. این دفتر سازمان ملل متحد در توییت دیروز گفت خانواده هایی که در ولسوالی چمتال از WFP در هفته جاری کمک دریافت کردند با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. پیش از این برنامه غذایی جهان گفته بود که از هر 10 تن در افغانستان 9 تن آنها نمی توانند غذای کافی به دست بیاورند. ارقام سازمان های کمک کننده نشان می دهد که در مجموع بیش از 19 میلیون تن در افغانستان غذای کافی ندارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از 5 میلیون دلار کمک کوریای جنوبی برای حمایت از معلمان در افغانستان سپاسگزاری کرده است. یونیسف در توییتر خود دیروز نوشته که این کمک مالی این اداره سازمان ملل متحد را قادر خواهد ساخت که از طریق حمایت از معلمان روند آموزش کودکان را در افغانستان بهبود بخشد. یونیسف گفته که حمایت مناسب از معلمان افغان بر رشد و آموختن کودکان کمک میکند. بازی امروز بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان با آیرلند به دلیل بارندگی لغو شد. انتظار می‌رفت که این بازی ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت کابل آغاز شود، اما به دلیل بارندگی مداوم در شهر ملبورن مسئولان در نهایت تصمیم به لغو این مسابقه گرفتند. به این ترتیب به تیم‌های آیرلند و افغانستان 1-1 امتیاز داده شد. آیرلند اکنون در رده دوم گروه A قرار دارد. افغانستان که در بازی اول در مقابل انگلستان شکست خورد و بازی دوم آن با نیوزلند نیز به دلیل بارندگی لغو شد، در رده آخرین جدول قرار دارد. محمد نبی کپتان تیم افغانستان گفته که از لغو این مسابقه ناراحت است، اما منتظر مسابقات بعدی خواهد بود. دو بازی دیگر افغانستان در این جام جهانی باقی مانده که اول نوامبر در برزبان با مساف سریلانکا می رود و در 4 نوامبر با تیم استرالیا مقابل خواهد شد. مقامات پاکستانی می گویند که تجارت این کشور با افغانستان 2 برابر افزایش یافته است. سهیل خان افسر گمرک پشاور به رادیو آزادی گفت که تجارت بین افغانستان و پاکستان در 3 ماه گذشته سال جاری یعنی جولای، اگست و سپتامبر به 161 میلیون دلار رسیده است. با گفته او این تجارت در همین مدت در سال گذشته حدود 91 میلیون دلار بوده است. اما تجار میگویند بانک تجارت با پاکستان در ماه‌های اخیر افزایش یافته، اما سطح تجارت از طریق تورخم قبلا بسیار بلندتر از این بوده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید که استفاده روسیه از طیارات بی پیلوت ایرانی در اوکراین وحشتناک است و امریکا و متحدانش به دنبال جلوگیری از آن هستند. بلینکن دیروز در شهر اوتاوا پایتخت کانادا گفت که روسیه از طیارات بی پیلوت برای کشتن افراد ملکی اوکراینی و تخریب زیربناهایی که مردم برای برق، آب و گرما با آن متکی هستند استفاده کرده است. وی افزود که ایالات متحده و کانادا به همکاری متحدان و شرکای خود برای جلوگیری از فراهم کردن این تسلیحات توسط ایران و مقابله با آن ادامه خواهند داد. کیف و متحدان غربیش مسکو را متهم کردند که در هفته‌های اخیر از طیارات بی پیلوت ساخت ایران در حملات با اوکراین استفاده کرده. مسکو و تهران این اتهامات را رد کرده‌اند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از گزارش‌ها مبنی بر ضبط جسد رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ابراز انزجار کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که توسط رادیو فردا منتشر شده گفته که ایالات متحده از گزارش‌ها مبنی بر این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جسد رضا حقیقت نژاد را هنگام انتقال آن به ایران برای دفن در زادگاه شیراز مصادره کرده، منزجر شده و از مقامات ایرانی خواسته تا بلافاصله جسد او را به خانواده‌اش تحویل دهند. رضا حقیقت نژاد 45 ساله در 17 اکتبر در برلین درگذشت و جسد او برای خاک سپاری در 25 اکتبر به ایران منتقل شد. بر اساس گزارش‌های تایید ناشده، جسد او توسط ماموران سپاه پاسداران به مکان نامعلوم انتقال و مفقود شد. بیگم جان رئیسی، مادر حقیقت نژاد، 27 اکتبر در بیانیه ویدیویی گفته که ماموران امنیتی ایران جسد پسرش را ربودند. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که گزارش هایش در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تأثیر گذاشته و مقام های طالبان تلاش کردند که در مورد یافته های او وضاحت بدهند. او این سخن را در نشست مجازی فرامزنان در مورد افغانستان روز پنجشنبه گفت. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه با انتقاد از این گزارش آقای بنت آن را دور از حقیقت خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که هرچند مقام‌های طالبان از گزارش‌های او راضی نیستند، اما به گفته‌اش مقام‌های طالبان را وادار کرده تا درباره موارد مطرح شده وضاحت بدهند. آقای بنت که در نشست مجازی فورم زنان در مورد افغانستان روز پنجشنبه در نیویورک صحبت می‌کرد، وضعیت زنان و دختران و حقوق بشری مردم را در این کشور نگران کننده خواند. او در این باره که چرا عاملان وضعیت ناگوار بشری در افغانستان پاسخگو قرار نمی‌گیرند چنین گفت.
زمانی که موضوع حسابدهی مطرح می شود، حدس می زنم که این شاید شکل نرم حسابدهی باشد که گزارش های من آنها را مجبور کرده تا خود را توجیه کنند.
آقای بنت روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش خود را درباره مشاهداتش در جریان سفر اخیرش به افغانستان ارائه کرد و افغانستان را تقریباً بدترین کشور جهان برای زنان و دختران خواند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه دیروز گفت که این گزارش دور از واقعیت است. در اعلامیه آمده که مقامات طالبان تمام شواهدی را که نشان دهنده پیشرفت حقوق بشر در افغانستان است به وی ارائه کردند، اما به گفته وزارت خارجه طالبان، آقای بنت در بیاناتش از پیشرفت‌ها چشم پوشی کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در ارتباط به نارضایتی طالبان گفت برایش گفته شده است که نمیتواند وضاحت طالبان را در گزارشش ضمیمه کند، زیرا حکومت سرپرست طالبان را نه اسامبله عمومی ملل متحد و نه هم شورای امنیت این سازمان به رسمیت شناخته است. اما او افزود که تلاش کرده تا نظریات طالبان را انعکاس دهد.
آنچه تلاش کردم در دقیقه آخر انجام دهم، چون گزارش تکمیل شده بود، این بود که چند جمله اضافه کنم و در این باره در اظهاراتم در شورای حقوق بشر ملل متحد هم اشاره کردم.
در نشست دیروز در نیویورک، حبیبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان حکومت مخلوعی افغانستان، و اسیلا وردک، دیپلمات پیشین این کشور، به گونه حضوری شرکت کرده بودند و محبوبه سراج، یکی از فعالان زن، به طور مجازی حضور داشت. اسیلا وردک در بخشی از این نشست گفت که مردم در افغانستان انتظارات زیادی از ریچارد بنت دارند و می خواهند که او صدایشان را به جامعه جهانی برساند. بانو سرابی تاکید کرد که جامعه جهانی صرف به حرف اکتفا نکند، بلکه به گفتهش به اقدامات عملی نیاز است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که مسئولان صحی حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که در بیش از 7 ماه گذشته بیش از 4000 تن به مشکلات روانی دچار شدند. باشندگان غور و فعالان مدنی آن ولایت هم میگویند که افزایش بیکاری و فقر سبب افزایش بیماری های روانی در بین جوانان شده.
علی میگوید که برادرش محمد 23 سال دو ماه پیش از سردردی، بیخوابی و دلتنگی شکایت کرد. او در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز غور از راه دیقانی نیازمندی های ابتدای خانواده 9 نفری را فراهم میکرد. علی میگوید که از در روز به این طرف برادرش در شفاخانه فیروزکو بستری است. او در مورد علت گرفتاری روانی برادرش بر رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
برادر من دمی فقر و بیکاری و گپا زیاد فکر کند، با این خاطر تکلیف روانی پیدا کند. چون درآمد کم بود نتوانست فکر میکرد که ما در درآمد کم خوی خانه را چاپگر نیستم. من به خاطر خرج خانه زیاد میشم. من یک نفری هستم که نمیتونم خانه را جابگاه باشم. حالا از سن مثلا 10 سالگی یا 11 سالگی که در کار رفته، کار دهقانی کارگری، تا حالا 23 سال هشته. در سن 23 سالگی تکلیف روانی و عصب پیدا کرد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته. یک نهاد مربوط به سازمان ملل متحد در گزارش چند ماه قبل گفته که یک از 2 نفری که در افغانستان زندگی میکند از گرفتگی روانی رنج میبرد. ساجده مادر موسای 18 ساله است که با مشکل مشابه روبرو است. او فرزندش را از ولسوالی علایار به شفاخانه ولایتی غور آورده، اما میگوید که هنوز خبر خوشی نشنیده.
هر سر بازار همو دیشتیم موش بختیم و علاج از بچه نتونستیم، بلکه هم میزندگی هم بموندیم. نداریم که مای بچه را تیار کنیم. اول خدا دویم ای دکتر را ای محسوس ها کمک مایی که هم جان بچه بلخت. مشکلات ها مایی گوشنگی توشنگی ده ای سالی مثال طالبان که بگیفته که هم گمه.
بسیاری از افرادی که در بخش صحت روانی شفاخانه ولایتی غور بستریند جوانانی هستند که مسئولیت تامین مخارج خانواده هایشان را دارند. خانواده هایشان میگویند که افزایش بیکاری و فقر نانوارانشان را زمینگیر کرده. زلیخا مادر علی جمعه 23 ساله است.
امی کارگری داشت، دقانی داشت، دمزی دقانی کار میکرد. از لال در دکتری که بود میدوانش بسی معلین گب زدن انتنه برار چپ پموشنه سر گیچی داره.
خواسته او این است.
کمک می خواهیم کمی مرا کمک کنه که ما همی مز به چیزی نمی بچه می نمی تر مریض منده. نمی کارگر خانه مونه نمی تمامی ساده سری نمی زیه. یک نمی را درم ما یک بیوزن استم. یک فقیر استم. نمی را از خدا می خواهیم کمی شما می را جای بو برید کمی یک دواش در نمی زی.
عبدالحد نوری سرپرست شفاخانه ولایت طالبان در غور است. او میپذیرد که مشکل گرفتاری روانی گسترده است.
از اول 1401 تا الهه کنون که مدت 7 ماه سپری میشه در شفاخانه ولایتی غور به تعداد 4312 تن به دلیل مشکلات یا اختلالات صحت روانی در شفاخانه مراجعه نمودن که تحت تداوی و مداوا قرار گرفتن. و فعلا هم تعداد زیادی از مراجعین داریم که هم در داخل شفاخانه بستر هستن و هم در مطبای شخصی و پیش دکتر صاحبا مراجعه میکنن و بعدن بعد از تشخیص و گزارش شد که مشکلات صحت روانی دارن در شفاخانه اینا رفر میشن.
در غور شفاخانه مشخص برای بیماران روانی وجود ندارد، اما پیشنهاد نوری این است.
از نظر جای مشکل داریم چون مکان مشخصی برای مریضای صحت روانی، چون از نظر استانداردها شفاخانه صحت روانی باید مستقل باشه، در یک گوشه باشه که با دیگه مریضا سر و کار نداشته باشن. یک موضوع جای هست که ما مشکل داریم و بعدن هم ما بحث آموزش یا ترنینگ های پرسونلی که در این قسمت استخدام شده اینا هنوز مسلکی نیستند.
امیرداد پارسا از فعالان مدنی غور است. او میگوید که حاکمان فعلی باید برای جوانان زمینه کار را فراهم کنند. تا آنان از گرفتاری های روانی نجات یابند.
متاسفانه چالش های اقتصادی و فقر و بیکاری که جامانگیر مردم افغانستان و به ویژه جوانان افغانستان گردیده مردم به جانبی مشکلات روانی ساق میده. بنابراین ما انتظار داریم که در راستای اشتغال زایی و در راستای توجه بیشتری نسل جوان توجه بکنن و در راستا گام بردارن.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با مطالب تازه و متنوع با شما هستیم و آنچرا که در این شماره تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری برایتان تقدیم میکنیم. با عرضوی این که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید میپردازیم به تقدیم داشته های این شماره. در این شماره اینها را داریم: اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان خانه متروک از داستان پرداز معاصر بانو علینا روشن، جالب ها در رسانه ها را نیز داریم، روایتی از شهر کونی کابل با عنوان گرد صندلی از شاعر و نویسنده جاوید فرهاد، معلوماتی در مورد جشن دیوالی هندوها و سکهای افغانستان، پارچه شعری از عزیزه خوشنصیب شاعر معاصر با عنوان تو را من دوست می دارم به صدای خودش، جایگاه هفت خان رستم در ادبیات دری، در این مورد هم گپ‌های خواهیم داشت و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت امسال نیز میزبان کتب‌های افغانستان بود. این مطلب را اجمل آزم، مسئول انتشارات آزم که غرفه افغانستان را در این نمایشگاه گشوده، بر رادیو آزادی ابراز کرده است. نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت هفته گذشته در آلمان افتتاح شد. در این نمایشگاه کتب بیشتر از 100 کشور جهان در غرفه‌های جداگانه به نمایش گذاشته شده و به فروش می‌رسد. آقای آزم گفت که در غرفه افغانستان این نمایشگاه حدود 350 جلد کتاب فرهنگی، سیاسی، آموزشی، دینی و تاریخی که همه در داخل افغانستان چاپ شدن موجود است و علاقمندان زیادی نیست تا کنون از این غرفه دیدن کردند. کتاب هایی که امسال از افغانستان در این نمایشگاه گذاشته شده است همه در سالهای قبل چاپ شده و به گفته آقای آزم طالبان محدودیت های زیاد در زمینه انتقال کتاب به بیرون از افغانستان وضع کردند. انتشارات آزم در نظر دارد تا فعالیت‌های خود را از این پس در بیرون از افغانستان گسترش بدهد، زیرا به گفته اجمل آزم تقاضا برای عرضه کتاب زیاد است. نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت همه ساله به هدف معرفی کتاب جدیدی که در کشورهای مختلف جهان چاپ می شود برگزار می گردد. حکومت طالبان به حفاظت از محلات تاریخی و فرهنگی در کابل تعهد کرده است. کمیته تعیین شده از سوی رئیس الوزرای حکومت طالبان برای حفظ و مراقبت محلات تاریخی، فرهنگی و آمد در کابل هفته گذشته اولین جلسه خود را انجام داد. مولوی عتیق الله عزیزی، معین فرهنگی و هنری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان که ریاست این کمیته را به عهده دارد، تعهد نمود که در راستای حفظ این محلات گام‌های جدی برداشته خواهد شد. نظر به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، درباره بازسازی محل‌های مهم تاریخی و فرهنگی به شمول دریای کابل بحث صورت گرفته و تعهد شده است که هر منطقه با در نظر داشت ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن بازسازی خواهد شد. در این کمیته نمایندگان وزارت شهرسازی، شاروالی کابل، اداره حفظ محیط زیست زیر حاکمیت طالبان و بنیاد فرهنگی آقاخان شاملند.
اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این شماره از مجله آزادی یک داستان کوتاه تازه از نویسنده و داستان نویس جوان بانو علینا روشن با عنوان خانه متروک را داریم. بانو روشن در نگارش این داستان با تأثیر پذیری از حادثات و ماجراهایی که به خصوص از 14 بدین سو کشور جنگ زده ما را در خود پیچیده، زیادتر به این گونه سوژه ها پرداخته و به شکل داستان می نویسد. خب ما این داستان را به گونه سپاس و ارج‌گذاری به آثار این داستان نویس جوان به نشر می رسانیم. داستان را دوست مجله آزادی عزیز زحمت نیکمل، کارمند یکی از ادارات دولتی که جایگاه را مشخص ننمودند و به گفته خودشان از کابل نات برگزیده و برای ما فرستادند. این داستان کوتاه را با سپاس از نویسنده و فرستنده، همکارم رویا معدومی برای شما روایت می کند.
زمستان سرد بود و سرمایه زمستان کسی را امان نمی داد. در همسایگی ما پسری به اسم شمس که روزگار در اردوی ملی ایفای وظیفه داشت زندگی می کرد. او پاهایش را در نبرد و پدر و مادرش را در کودکی از دست داده بود. از آن موقع به تنهایی روزگار مشقتباری را سپری می کرد. این پسر آدم عجیب و غریب بود. هیکلش بزرگ بود و چشمهای آماسیده داشت. موهای فرفریش تا شانه می رسید. گاه وقتها روز دو بار حمام می رفت و گاهی ماهی یک بار هم دست و رویش را نمی شست. موهای جولیده و سر و صورت نامرتب از شمس که زمانی از وطن دفاع می کرد موجود وحشتناک می ساخت. حتی خودم از او می ترسیدم و مستقیم به چشمانش نگاه نمی توانستم. تنها همبازی شمس کودکان محله بود که موقع شمس پول داشت با او بازی می کرد و اگر نداشت همانها هم اذیت می کردند. خانه شمس شباهت به خانه های جادویی فیلم های هالیوود داشت. از وسایل زینتی گرفته تا نجاری همه چیز در خانه او موجود بود. چون سلیقه ای نداشت و یا هم نمی توانست وسایلش را مرتب کند، خودش به سختی جای می شد. گاهی به تنهایی آنقدر با خودش حرف می زد و به آدم و عالم لعن و نفرین می فرستد که دست آخر گریهش می گرفت. گاهی کنار آتش افروختش شب را سحر می کرد و این تنهایی سخت برای شمس زجرآور بود. اهالی محل گاهی از روی دلسوزی برای او پیاله چای می برد و به قصه های سرگذشت شمس می پرداخت. مردم می گفتند او دیوانه شده، ولی کسی که از گذشته شمس چیز می فهمید مغز استخوانش می سوخت. یک شب سرد زمستان بود، موقعی که رمان بینوایان را می خواندم. شخصیت ژان والژان را با شمس در ذهنم مقایسه می کردم. وقتی چشمم به موهای ژولیده و پیراهن پاره پاره شمس می خورد، به طرز عجیبه تصویر ژان والژان پیش چشمم جان می گرفت. ولی در برای آن چهره وحشتناک درماندگی و غرور له شده یک مرد دیده می شد. مردی که به خاطر دفاع از مردمش بهای سنگینی را پرداخته بود و حالا مردم به خاطر معیوب بودنش او را انگل جامعه تصور می کردند. من آن شب تمرکز نمی توانستم و پس از خواندن هر پاراگراف ذهنم به طرف شمس منحرف می شد. کنار پنجره ایستادم و پرده را کنار زدم. دیدم از پنجره های شمس شعله های آتش زبانه می کشد. شعله های آتش زرد می شد، بعد به سرخی می گرایید و بعد در میان انبوه از دود ناپدید می شد. درست شباهت به جان دادن آدم سگ جان را داشت. در اول گمان کردم به علت بیخوابی و کسالت دچار خطای بصری شدم، ولی نه، دقیق که دیدم فهمیدم آنچی را میبینم اشتباه نیست. کتاب را پرت کردم و با صدای بلند گفتم: خانه شمس آتش گرفته. مادرم به عجله همسایه ها را صدا کرد و همه به طرف خانه شمس دویدیم. پایین تر از خانه شمس دریا قرار داشت که از شدت سرما یخ بسته بود. شدت آتش سوزی هر لحظه بیشتر می شد و همسایه ها با هزار سختی پس از کندن یخ ها از دریا آب می آوردند. یکی با برف و یکی با آب سعی کردیم آتش را خاموش کنیم، ولی سوده نداشت که نداشت. چون می دانستیم اگر خاموش هم شود پسر بیچاره خاک و خاکستر شده. سقف کم کم داشت فرو می ریخت و تا نصفه های شب آتش را خاموش کردیم. یکی از همسایه ها وارد خانه شد، ولی هیچ اثری از شمس نیافت. همسایه ها شروع کردن به حدس و گمان. یکی می گفت دود شده رفته به هوا، یکی می گفت حتما بیرون شده، ولی این سخنان نمی توانست حس کنجکاوی کسی را ارضا کند. سکوت مرگ باره همه جا را فرا گرفته بود و بوی سوختگی همه جا استشمام می شد. پس از لحظه فکر کردن، یکی از همسایه ها رفت به کاکای شمس که در همسایگی قریه ما زندگی نکرد تماس بگیرد. این گزینه مناسبی بود و همه بیدرنگ موافقت کردند. اهالی منتظر خبر شمس بودند که کاکای شمس نالکنان سر رسید. فکر می کردیم که کاکای او از حیرت دهانش باز بماند، ولی برخلاف تصور او خون سرد به نظر می رسید و انگار از ماجرا خبر داشت. در آن سرما همه منتظر شنیدن حرفهای کاکای شمس بودیم و او گفت شمس از موقعی که معیوب شده روزگار سخت را سپری می کند و این وضعیت ناگوار معلول جنگ های سخت است که او سپری کرده. شمس به خاطر سختی هایی که دیده از بیماری روانی رنج می برد و این باعث شده خانه‌اش را آتش بزند. اکنون شمس آهنگ سفر به کابل را دارد. با شنیدن سخنان کاکای شمس مردم به خانه هایشان رفتند. از این که شمس نمرده بود نهایت خوشحال بودم، ولی در برای این خوشحالی نگرانی بر وجودم مستولی گشت. نگرانی این بودم که تا چه زمانی پسر بیچارم میتواند بدون سرپناه دوام بیاورد. در ذهنم مرور میکردم تا کی قرار است این وضعیت ادامه پیدا کند. نه تنها به شمس فکر میکردم، بلکه به تمام قربانیان جنگ. این سوال ها درست مانند قطعات پازل بود که با هم جور در نمی آمد و من هیچ پاسخی برایش نداشتم.
داستانی بود با عنوان خانه متروک از داستان پرداز معاصر بانو علینا روشن. در این هفته دو جالب داریم: اولی بهترین خیاط و دومی عبادت به خاطر خدا. نخست بهترین خیاط. در یک کوچه چهار خیاط بودند. همیشه با هم بحث می کردن. یک روز اولین خیاط یک تابلو بالای دوکانش نصب کرد. روی تابلو نوشته بود: بهترین خیاط شهر. دومین خیاط روی تابلو بالای سر مغازش نوشت: بهترین خیاط کشور. سومین خیاط نوشت: بهترین خیاط دنیا. چهارمین خیاط وقتی با این واقعه مواجه شد، روی یک برگه کوچک با یک خط معمولی نوشت: بهترین خیاط این کوچه. قرار نیست دنیای خود را بزرگ کنیم که در آن گم شویم، ولی در همان دنیایی که هستیم می شود آدم بزرگی باشیم. دومین جالب آموزنده عبادت به خاطر خدا. مستی با یک دست مشعلی و با دست دیگر کاسه آبی را انتقال می داد. مردم گفتند: کجا می روی؟ مست گفت: می روم تا با این مشعل بهشت را آتش بزنم و با این آب دوزخ را خاموش سازم. مردم گفتند: چرا؟ مست گفت: تا مردم خدا را به خاطر نعمات بهشت و ترس از دوزخ عبادت نکنند، بلکه به خاطر خداییش عبادت کنند که ذات خداوند مستوجب عبادت خالصانه است، نه ناشیانه. کاش همه همچون مست می اندیشیدن. جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
اگر دقت کنید، هر گوشه وطن عزیز ما افغانستان با در نظر داشت شرایط محیطی و موسمی خود، با تأثیر پذیری از فرهنگ‌های کلاسیک، رواج‌ها و رسوم گوناگونی که دارد، هر کدام ایجاب تحقیق و ریسرچ‌های دقیق را می‌نماید. در مورد زمستان‌های سخت و قصه‌های اطراف صندلی زیاد شنیده و هر کدام از موسفیدان ما خاطرات بس نیکو از آنها دارند. و در شب‌های دراز به نواسه‌ها و فرزندان خردسال روایت می‌کردند. در این بخش از مجله آزادی از خاطرات گرد صندلی روایتی داریم از شاعر و نویسنده خوب کشور و همکار بی آلایش مجله آزادی استاد جاوید فرهاد که غنیمت روزگارند. این خاطره گرد صندلی را همکارم مرسلین ارسلا برای شما نقل می کند.
گرد صندلی، شهر کنه کابل، شهر خوابها و خاطرهای دوران کودکی من است. کوچه های تنگ، خانه های کاگلی، دروازه ها و ارسی های چوبی کندنکاری شده، دکان های عطاری که بوی خوش نعنای خشک، هیل، جوانی و بادیان، زیره و مساله می داد را هرگز فراموش نمی کنم. هندو سکه های کاکا و آزاده را هنوز بیاد دارم که در هندو گذر، شور بازار، خرابات، سنگ تراشی و چند جای دیگر دکان های عطاری، فالبینی، طبابت یونانی و میتای فروشی یا شیرین فروشی داشتند و باریش های انبو، ابروان پرپشت و دستارهای سرخ و زرد و سیاه لبخند و مهربانی را بدون توجه به تعلقات دینی و تباری به آدم ها ارمغان میدادند. خانه ما در گذر درخت شین بود، درست زیر کاسه برج. شبهای زمستان همه دور صندلی چوبی می نشستیم و در پرتو لامپ تیلی که پدرم آن را از دکانهای پایین چوک خریده بود قصه می کردیم و توت و چارمغز می خوردیم. پس از پایان قصه و گفتگو پدرم تنبورش را که در کنج خانه آویزان بود از پوش تکهی آن بیرون می کشید، ناخونک را در شستش می گذاشت و سپس تارهای تنبور به اهتزاز می آمدن و نغمه های لذت بخش آن حال و هوای همه ما را دگرگون می کرد. پدرم با آنکه از رهگذر اقتصادی آدم متمول نبود، اما همیشه مهماندار و مهمان دوست بود. می گفت شمشیر مرد دسترخانش است، نان دادن کار مردان است و زرندوزی و موزیگری کار نامردان. یک شب که کاکایم را با زن و بچه هایش مهمان کرده بودیم و طبق معمول همه گرد صندلی نشسته بودیم و مادرم کچری قروت کوفتدار پخته کرده بود، پدرم از کاکه ها و به قول خودش از آدم های ستنگ همروزگارش مانند حاجی عبدالعزیز معروف بلنگر زمین، غنی نسواری یا نسوار فروش، جمیل بچی بیوه و چند تای دیگر قصه های جالب و جذاب کرد که همه را شگفت زده ساخت. کاکایم نیز با شنیدن روایت های مزدار کاکه های کابل از زبان پدرم، پی هم از قوطی نسوار برنجی داننشانش که یک طرفش آینه دار بود، یک کف نسوار روی کف دست راستش می گذاشت و بعد آن را به دهنش می ریخت و سپس دستش را روی پیراهنش می کشید تا باقی مانده های آن پاک شود. پس از دقایق آن را از دهانش در تفدانی تف می کرد و منتظر شنیدن قصه بعدی از زبان پدرم می ماند. پس از تمام شدن گپ‌های پدرم فرصت به کاکایم داده شد. پدرم برای رعایت خاطر مهمان که خسته نشود، شیرازه سخن را به دست کاکایم سپرد. کاکایم قوطی نسوار برنجی داننشانش را از جیب کشید. با آینه روی قوطی نسوارش چهره اش را دید زد. چایش را شرب کرد و گفت: «بله از کاکه های کابل چیزی در یادم نیست، اما یک سرگذشت خودم برتان میگم.» سپس آب دهانش را قورت کرد و ادامه داد: سنه 40 بود که در قندار عسکر شدم. یک روز که اوقاتم تلخ بود، با یک قشره از سر صبح تا شام جنگ کردم و تو باور به منی به خدا کو که زوری یکیشان به من رسید. پدرم که مرد رک و راست و به تعبیر خویشاوندان ما کلک راستگوی بود، بی محبا و با تعجب پرسید: با یک قشره جنگ کردی؟ ای ولایت. کاکایم که به کنه و کنایه پدرم رسیده بود چیزی نگفت. قوطی نسوار برنجیش را باز هم از جیب بیرون کشید و کپه دیگر از نسوار بر دهان گذاشت. پدرم زیر لب زمزمه کرد: خودصفتی پیشه شیطان بود، هر که خود را کم زند مرد آن بود. سپس تنبورش را از میخ کنج دیوار خانه ما گرفت، از خریطه تکهی بیرونش کرد و با انگشتان ظریف و هنرمندش نغمه آهنگ واسوخت استاد رحیم بخش «من از تو جدا نمی توان بود، مردود وفا نمی توان بود» را که در آن روزگار باب بود نواخت و کاکایم تا هنگام خواب چند کپ نسوار پیهم را در دهانش انداخت و دیگر چیزی نگفت. بیرون برف می بارید، صندلی هم گرم گرم بود و پس از پاس از شب همه را خواب برد. یاد باد آن روزگاران، یاد باد.
روایتی بود از شهر کونی کابل با عنوان گرد صندلی از شاعر و نویسنده معاصر استاد جاوید فرهاد. دوشنبه 24 اکتبر که گذشت، دیوالی جشن نور روشنایی هندوان سکهای سراسر جهان، به خصوص هندو و سکهای افغانستان که شماری باقی ماندن بود. در آغاز با هندوهای درون مرزی و بیرون مرزی کشور جشن دیوالی را خجسته می خواهیم. ما در این یادواره از جشن دیوالی، از معلوماتی که دوست گرامی جناب ایشرداست مدیر مسئول صفحه وزین کابل نات در اختیار خوانندگان گذاشتن استفاده می بریم. واژه دیوالی اصلا از زبان سانسکریت بوده که گاهی آن را دیپوالی هم نبیشتن. این کلمه مرکب از اسم دیپ دیوه یا دیه و پسوند والی که اسم را نسبی می سازد می باشد. در زبان فارسی دری معادل نیکویی آن چراغان است. جشن دیوالی همواره بر روزهای 11 یا 12 ماه نوامبر اواخر عقرب آغاز ماه قوس تصادف می کند. ریشه باور جشن دیوالی در پیروان آیین هندو بسیار ژرف بوده و از گذشته های دور دور همی سالی یک بار تجلیل می گردد. کهن‌ترین باور هندوان حاکی از این پندار است که خداوند گویا در شب دیوالی ثروت لکشمی را برای بندگانش ارزانی فرموده است و در این شام هندوان به شادمانی پرداخته و شکران خدا را از برای هر آنچه نعم مادی که دارند به جا می آورند. این باور در رده های چیز فهم معتقدین زیاد دارد. برخی از متشبثین و تاجرها روز دیوالی را مقطع و آغاز و انجام سال مالی هم حساب می کنند. در افغانستان هنگام جشن دیوالی هندوان افزون بر چراغان نمودن منازل، محل کار و دوکانهایشان به تبادل شیرینی ها، اهدای تحایف به اعضای خانواده، خیشاوندان و دوستان می پرداختند که فعلا دیده نمی شود. در معابد شهرهای هندونشین کشور مراسم ختم کتاب مذهبی رامایان به جا می آمد. در شهر کابل به گونی ویژه گاهی در معبد درگاه پیرتنات واقع باغبان کوچه و زمانی در معبد آسمایی با برگزاری محفلی با شکوه رسماً از آن تجلیل به عمل می آمد. دوشیزگان و بانوان مراسم ارجگزاری پدرشان را هم در شام دیوالی به جا می آوردن که به آن تم کردن می گوین. شامگاهان پدر به دروازه خانه نشیمن نشسته، دختران چه مجرد و چه متأهل 2 دیوه یا چراغ گلی را روشن ساخته و در کنار زل عمودی دروازه گذارده 2 مخروطی که از دانه های گندم و آب گرد تهیه می گردد با مقداری میوه تازه موسمی و شیرینی تزئین می بخشند. ابتدا با آب یا تیل شرشم پنجه پای پدرشان را لمس کرده با شست دست راست خالی از زعفران آب شده به جبین پدر می کشند. پدرشان آنها را نوازش کرده و در حقشان دعا می کند. در حد توان به دخترانشان پول نقد و تحفه می دهند. و گمان اغلب رسم تهم کردن بیخی در اون مایه هندوان افغانی دارد و استوار به باور خیلی قدیم بنیاد روز دیوالی می باشد. زیرا در سرزمین آریانای کهن پدر مسئول تأمین نفقه اولاد در خانواده ها بوده است. سطح زندگی خانواده ها و میزان عاید آن ارتباط داشته، از این جهت وسیله افزایش ثروت شمرده می شود. داستان و حکایت در این بار زیاد است. پیوستن رسم آتش افروزی و آتش بازی با این جشن 2 دارد. علت اولی گسترش شادمانی با رونق بیشتر و علت دومی آن تجلیل و پیروزی حق بر باطل است. ایشرداس می نویسد: در شکوه مندی تجلیل کهن این جشن در خانه مشترک ما افغانستان که صفایش از بهشت ورین می آمد، از بزرگان و موسفیدان افغانهای هندو و همواره چیزهای حیرت برانگیز شنیده آمدم. چنانچه پیش از اسلام در جغرافیای امروزی افغانستان در شام دیوالی مراسم آتشبازی بالای قله‌های کوه اهالی شریف و مستعزف کابل مهربان آن مراسم را بالای قلعه کوههای شیر دروازه و آسمایی برپا می داشتن. جناب ایشرداست ادامه می دهد: از روزهای برگشت ناپذیر کودکی بیادم است که در شام دیوالی از هر خانه مقدار چوب سوخت تهیه گردیده و جوانان آنها را یک جای ساخته در کوچه ها می افروختن و مواد آتشبازی که بکار می بردن در خود کابل از بارود تهیه می شد و به نام های کاسه ماتاو یا کاسه مهتاب، انار، گلیز یا گلریز و پتاقی های خرد و کلان معروف بود. در دهه‌های 70 و 80 هجری خورشیدی به این روز برای کارمندان هندو در ادارات دولتی نان فوق‌العاده تبخ می‌گردید و به این مناسبت افسران نظامی و سربازان هندو دو روز رخصت می‌بودند. با سپاس از ایشرداست در تهیه این مطلب از جشن دیوالی هندوها و سکها به پایان این یادواره می رسیم و دیوالی را به هموطنان هندو و سک در هر کجایی که باشند تبریک می گوییم. مطلب معلوماتی بود در مورد جشن دیوالی هندوها و سکهای افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دکلمه یک شعر ناب با عنوان ترا من دوست می دارم از شاعر معاصر عزیز خوشنصیب که سروده خود را به صدای خود دکلمه نموده و برای مجله آزادی فرستادن. با سپاس از این همکار دائمی ما که گاه گاهی با اشعار ناب یادی از ما می کنن.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم. تو را من از گلوی مثنوی در سرزمین بلخ و مثل مولوی با شمس دوران دوست می دارم. تو را چون تک درخت آزاده پامیر میان بیشه سبز کوهستان دوست می دارم. تو را مثل زلیخا یوسف گمگشته روحم به زیر سنگ سنگ چاه کنهان دوست می دارم و چون اسطوره در جاده تقویم پیروزی تو را مانند تاریخ نیاکان دوست می دارم. شبی که دشمنم را از دل خاکم فروریزی تو را من چون سلاح جنگ جویان دوست می دارم. شبی که بار هم از قید هر بیگانه اینجا تو را مانند زنجیر اسیران دوست می دارم. تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم.
پارچشیری از بانو عزیزه خوشنصیب، یکی از شاعران معاصر با عنوان تو را من دوست می دارم را به صدای خود شاعر شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در ادبیات مردم ما و متکلمین زبان گوناگون در کشور بسا دیده شده که شماری در حین صحبت به هدف تأکید و گفتار خود ضرب الامثال و تکیه کلامهایی را می آورند تا گفتار خود را به جانب مقابل ذهن نشین نمایند و قناعت او را حاصل کنند. از این جمله زمانی از یک مشکل بزرگ موفق به در شوند می گویند که موفقیت در این کار مثل گذشتن از هفت خان رستم بود. و اما اگر برای من خورده نگیرید، زیاده کسان همین هفت خان رستم چی بوده و گذشتن از آن چه مفهومی را می رساند نمی دانم. و این ضرب المثل را چون سایر اصطلاحات به تقلید از دیگران استعمال می کنند. البته بزرگان ادب و فرهنگ از این دایره استثناء دارند. گذشتن از هفت خان رستم مورد استعمال خاص خود را دارد و به این معنی که کار برده آن حالتی را می رساند که اجرای آن کار به گونه‌ای مشکل بوده که از عهده هر کسی بر نمی آید و افراد خاص با عمل ویژه از هزاران یک می توانند با مشقات و حوصله‌مندی تا انتهای کار برسند و آن را به ثمر برسانند. امروز خواستیم بدانیم که این هفت خان رستم چه مشکلی بوده و چه کسی از عهده آن بار نخست برآمده و باعث تحیر و تعجب مردم عام شده، و دیگر اینکه چرا عیناً این هفت خان را رستم در نوردیده. حکایات و روایات آن را دوست و همسنفی گرامی من پوهان محمد آصف گلزاد، عضو سابق اکادمی علوم افغانستان، در یک کوتاهی برای ما لطف کردند که تقدیم شما می گردد. پوهان گلزاد نوشتند هفت خان یا هفت وادی یا هفت منزل که از جمله داستانهای آریایی می باشد شامل هفت مرحله خطرناک است. بر اساس روایات باستانی دو تن از قهرمانان آریانا این هفت وادی را پشت سر گذاشتند. نخست رستم زابلی در مسیر مازندران جهت رهایی کیکاووس فرمانروای آریایی این هفت مرحله را پیمود بدین شهر. رستم وقتی خبر گرفتاری کیکاووس را دریافت، به دستور پدرش زال جهت نجات او شتافت. زال به فرزندش گفت جهت رسیدن به سرزمین مازندران دو را وجود دارد، یکی مسیر دراز و بی خطر و آن دیگرش کوتاه ولی پر از موانع و خطر. رستم راه دوم را برگزید و تنها روانه ماموریت شد و گفت نخواهم جز از دادگر دستگیر. رستم در طول راه با این هفت دشواری مواجه شد. که آن را هفت خان یاد نمودند. بدین ترتیب خان اول رخش رستم با شیری مواجه شد و آن را به کمک صاحبش اسپا در آورد. خان دوم بیابان بی آب و علف پیش آمد که در آن مقاومت رستم به آزمایش گرفته شد و یل سیستانی موفق از آن بدر آمد. خان سوم اژدهایی بر رستم حمله ور شد. این حیوان شگفتی آور زبان آدمی را می دانست و خود نیز سخن می گفت. در ماجرای مذکور رخش به یاری رستم شتافت و در نتیجه حیوان را کشتن. خان چهارم مکان زن جادوگر است که می خواهد رستم را به دام اندازد و خود را در هیئت بانوی جوان و زیبا در آورد و انواع خوراکها و نوشابه آماده کرد. رستم از این که در چنین یک دشت نعمتها را آماده دید بر رسم شکرانه نام خداوند را به زبان راند. جادوگر با شنیدن نام یزدان حالت و چهره اولی خود را گرفت. رستم به نیرنگ او پی برد و با شمشیر سر از تنش جدا کرد. خان پنجم رستم با یکی از پهلوانان بزرگ مازندران به نام اولاد روبرو شد که بعد از نبرد زیاد پهلوان مذکور مغلوب و اسیر پنجه رستم گردید. یل زابلی بدین ترتیب آدرس زندان کیکاووس را از وی گرفت. خان ششم زورآزمایی رستم با ارژنگ دیو است. پهلوان سیستانی وقتی به سرزمین دیوها رسید بر سالار آنها یعنی ارژنگ حملور شد و سرش را از تن جدا ساخت. دیوهای دیگر پا به فرار گذاشتند. رستم خود را به زندانی که کیکاووس آنجا در بند قرار داشت رساند و به یاری جهان پهلوان از زندان ساقی مازندران آزاد شد. خان هفتم کشتن دیو سفید به دست رستم و چکاندن خون جگرش در چشمان کیکاووس می باشد تا روشنایی خود را بازیافت کند، زیرا شاه مذکور در اثر جادوی دیوها بینایی خود را از دست داده بود. سپاس از پوهاند محمد آصف گلزاد. گپ گفتی بود پیرامون این که هفت خان رستم چه معنی دارد. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ولی و هنگامه به پایان می رسد. با رادیو آزادی باشید.
پریشانم، پریشانم، پریشانم. پریشانم